کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
اگر باز جویی خطا از ثواب، نیابی یکی هم نشین چون کتاب. نخواهد زگیتی مگر کام تو، نه هرگز بزشتی برد نام تو. زکار جهانت دهد آگهی، بیاموزدت راه و رسم بهی. پروردگار شادی‌ها، درود و سلام دارم خدمت شما همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ و خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه‌های این شبکه در خدمت شما هستیم. این برنامه 76 کتاب فرهنگ هست و خوشحالیم که در این مدت شما همیشه انتخابتون کتاب فرهنگ بوده. در یک روز زمستانی ما می‌خوایم در مورد موضوعی صحبت کنیم که شاید الان خیلی رایج نیست، اما در آینده نه چندان دور ما شاهد این خواهیم بود که خیلی فراگیر میشه. موضوع برنامه ما مطالعه الکترونیک هست و با میهمان ارجمندی که الان در استودیو حضور دارن در این زمینه صحبت خواهیم کرد. خب الان اگر ملاحظه بفرمایید میبینید که ابزارهای مختلفی در اختیار بشر قرار گرفته که از طریق اونها میتونه مطالعه کنه دیگه. این اصطلاح ای بوک و پی بوک در مقابل هم دیگه، یعنی کتاب الکترونیکی و کتاب چاپی، به شکلی مکمل هم دیگه شدن و ما شاهد این هستیم که خیلی رایج شده مطالعه از طریق ابزارهای الکترونیکی مختلفی که الان بشر در اختیار داره، با استفاده از تلفن همراه، با استفاده از تبلت، با استفاده از لپتاپ، با استفاده از کامپیوتر و ابزارهای مختلفی که میشه مطالعه کرد و فقط مطالعه چاپی مد نظر نیست. این موضوع چالش‌هایی به همراه داره، مزیت‌هایی به همراه داره و ما می‌خوایم واکاوی کنیم در این برنامه در مورد این مسئله و بدونیم که چه رفتاری بهتره در این خصوص اتفاق بیفته. من میهمان ارجمند برنامه رو بعد از یک فرصت کوتاهی معرفی می‌کنم خدمتتون. من محسن زین‌العابدینی مجری برنامه به همراه میهمان ارجمند برنامه در خدمتون هستیم. جناب آقای دکتر شهرام صدقی میهمان امروز برنامه ما هستند. آقای دکتر صدقی استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. جناب آقای دکتر صدقی خیلی خوش اومدین و سلام عرض میکنم خدمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و با سپاس از شما بزرگواران. امیدوارم که ماحصل بحث‌های امروز بتونه یه نقطه شروعی باشه در بحث مطالعه الکترونیک و حالا بحث‌های دامنه‌داری که میتونه در تداوم داشته باشه در راستای این که ما عادت مطالعه رو
انشالله که حتما همین جوری هست و ممنونیم از این که پذیرفتین در برنامه ما حضور داشته باشین. همونطور که من عرض کردم خدمتون، این مطالعه الکترونیکی مطالعه هستش که با استفاده از ابزارهای نوین اتفاق میفته و ما میخواییم امروز صحبت کنیم ببینیم که از کجا شروع شده در ابتدای برنامه و این شروع به کجا رسیده الان که ما هستیم، چه وضعیتی در این زمینه داریم. بنابراین خواهشم اینه که در مورد تاریخچه مطالعه الکترونیک یک مختصری بفرمایید تا زمینه بحث آماده بشه.
عرض به حضورتون که بحث مطالعه یا بهتر کتاب الکترونیک یک سابقه 60-70 ساله داره و فقط یه سری پیشرفت‌های تکنولوژیکی که اخیراً رخ داده این پدیده رو پررنگ کرده. من قبل از این که به بحث‌های تاریخی مسئله بپردازم میخوام اصلا کتاب الکترونیکی رو تعریف بکنم.
خیلی خوبه، اینم بهتره که مشخص بشه برای شنوندگان.
کتاب الکترونیک در واقع یک فراورده فرهنگی، چون ما کتاب روی فراورده فرهنگی میدیم، یه فراورده فرهنگی رو بهتر بگم نوعی از کتاب هست که اساسا به صورت دیجیتال تولید شده و با توجه ماهیت دیجیتالی که داره در اقلام و وسایلی که ما اونها رو در واقع به عنوان مظاهر عصر دیجیتالی شدن یا رایانی شدن میشناسیم قابل استفاده هست. پس یک کتابی که به صورت دیجیتال هست و میشه اون رو روی ابزارهایی مثل تلفن همراه و مثل رایانه، مثل تبلت مورد استفاده قرار داد و در واقع در ساده ترین حالتش میتونه به صورت یک متن الکترونیکی باشه که در واقع ایستا هست، یعنی به قول معروف استاتیک هست بدون حالا متعلقات دیگه.
یعنی ای بوکی که پویا باشم خب ما داریم.
بله،
ما شامل این تعریف نمیشه یا نه شامل این تعریف میشه؟
در ساده ترین حالت همه این ویژگی رو داره، یعنی
متن ایستا،
متن ایستا بله. رو داشته باشه، به صورت دیجیتال هم باشه.
بله، چون برای کودکان داریم ای بوک هایی که به صورت پویا هستن،
پویا هستن،
تعاملی هستن، آره، نمایشی دارن،
حالت بازی دارن، آموزش دارن، اینا در واقع میره سطوح بالاتر که متأثر از اون ابزاری که ما داریم استفاده میکنیم این ویژگی ها بهشون اضافه میشه، یا گروه های مختلف یا اهدافی که در واقع با مطالعه در واقع در نظر گرفته شده، مثلا آموزش زبان هست، یا طبعا اینا اقتضا میکنه که یه سری شرایطی رو
بستگی به موضوع یا مخاطبی که ما داشته باشیم ممکنه انواع مختلف داشته
بله.
باشه.
حالا من یه نکته،
شما جالب بود که فرمودین یه قدمت 60-70 ساله داره ای بود. حالا این رو توضیح بفرمایید.
من یه نکته بگم بعد برگردیم به این مسئله که هیچ عیبی نداره اگر اون کتاب دیجیتال ما حاصل در واقع دیجیتالی کردن کتاب‌های قبلی ما باشه، یعنی کتاب رمانی بوده 50 سال قبل 40 سال قبل به صورت چاپی چاپ شده، دیگه هیچ ناشر این رو بازنشر نکرده یا به متن تبدیل نکرده، ما اومدیم رو اسکن کردیم و به اشکال مختلف این رو الان مورد استفاده قرار می‌دیم به صورت دیجیتال، هیچ این هیچ منافاتی هم نداره. اما برگردیم به بحث تاریخچه که من خدمتتون عرض کنم، خب مستحضر هستید که علوم در واقع رایانی عمر چندانی نداره، هرچند در واقع اصل محاسبه مربوط به چندین هزار سال قبله، اما همزمان با پیدایش نسل اول رایانه ها من میتونم بگم که فکرهای در واقع مطرح شد در جامعه که بیان متن رو یه جوری در واقع دیجیتالش بکنن یا رقمی، حالا اگر معادل فارسیش رو به کار بریم. اواخر دهه 40 بود که آقای در واقع روبرتو بوسا یک نمایه الکترونیکی رو اومد تهیه کرد تحت عنوان توماس آکویناس بود. این نمایه الکترونیکی در واقع یه جورایی اولین کتاب بود، منتظر محتوایی نمایه بود. حدود 2 دهه بعد هست که یه سری پیشرفت هایی صورت میگیره، سری افزایش گنجایش حافظه های کامپیوتری، کاهش قیمت اونها، میدونی که حافظه های رایانی بسیار گرون بودن، از اقلام گرون محسوب میشن. من یه مثالی بزنم خدمت شما، در 1975 یک مگابایت حافظه چیز در حدود 25,000 دلار هزینه داشت، در حالی که الان با شرایط فعلی اقتصادی میتونم بگم که یک گیگ حافظه شاید چیز در حدود، اگر اقرار نکرده، 25,000 اون موقع شاید ارزشش باشه، یعنی قیمتیه که میتونم الان بروز بگم. برای این خیلی اتفاقای دیگه باید میافتاد. 1960 آقای به اسم داگ انگلبارت در استانفورد میاد و تلاشایی رو انجام میده، از جمله شروع میکنه به بحث هایپر تکست یا در واقع
فرامتن.
شون میاد یه سری کارهایی رو انجام میده. در نهایت سال 1971 هست که مایکل هارت میاد در شرکت یک از آزمایشگاه در واقع شرکت زیراکس در دانشگاه ایلینویز میاد و اولین کتاب دیجیتال رو میاد تایپ میکنه که بیانیه استقلال آمریکا. سالی نمیشه بهش گفت کتاب، ولی ایشون در واقع اولین فراورده یا بهترین کتاب الکترونیک رو میان به صورت 100% الکترونیکی تهیه میکنن. این جریان متاسفانه راکد میمونه، یه جورایی در واقع فراموش شده میمونه. فقط یه سری نقل و انتقالات الکترونیکی ما داشتیم در حد دیتابیس ها اینا، تا در نهایت 1992 هست که شرکت سونی میاد و ابزار رو معرفی میکنه به اسم دیتا دیسکمن که میشد روی اون یه سری متون الکترونیکی رو یا تهیه کرد، یا تهیه کرد از شرکت سونی به صورت مستقیم یا نماینده‌هاش، یا اینکه اصلا خودتون ایجاد بکنید و این رو بیاد بخونید. و دیگه حالا اتفاقای دیگه که افتاده که من ترجیح میدم که در به موقعش راجع به اونا بیم صحبت کنم، چون
خب خیلی جالبه که در ابتدا در واقع با اینکه ابزار در اختیارشون بوده، ولی انگار این فکر نبوده که ما بیم این متونی که داریم به صورت کتاب رو به صورت رقومی و دیجیتالی توی این محتوا وارد کنیم. شاید هم قالب ها و فرمت هایی که لازم داشتن به این شکل آماده نبوده و نمیتونستن ازش استفاده بکنن. به هر حال این قدمت در حوزه تکنولوژی خیلی زیاده و به نظر میرسه که خیلی طولانی شده این رسیدن به ای بوک، اما از زمانی که ایجاد میشه خیلی سریع رشد پیدا میکنه و خیلی زود فراگیر میشه.
یه نکته رو میخوام عرض کنم، ببینید صرف این پدیده در واقع میمونی بود، منتها موانع زیادی هنوز حل نشده بود. بحث حقوق معنوی مطرح بود، حافظه عرض کردن خودشون، بحث شبکه‌های کامپیوتر، اتفاقات زیادی باید می‌افتاد تا در واقع این پدیده دیگه استارت بخوره، مستقل باشه، و بحث اقتصادی هم خیلی مهمه.
ولی با اینکه مثلا مبنای کامپیوتر همین حروف و کلمات بوده، ولی نسبت به رسانه‌های دیگه مثل عکس یا فیلم یه مقدار عقب‌تر و دیرتر اومده تو این حوزه جای خودش رو باز کرده به عنوان یک منبع اطلاعاتی. به هر حال توی بخش‌های بعدی برنامه‌مون حتما این رو بیشتر با کاوی خواهیم کرد. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضورتون میشه. اگر مایل باشین با ما ارتباط برقرار کنید، پیامک رادیو فرهنگ 3558 در خدمت شما هست. یکی از بخشای برنامه ما که همه شنوندگان پروا قرص برنامه کتاب فرهنگ با اون آشنا هستن معرفی کتاب هست که سرکار خانم بنفشه محمودی این بخش رو به خوبی اجرا میکنن، با هم میشنویم.
شهر اصفهان در زمان شاه عباس تولدی دوباره یافت. این شهر پس از آنکه در سال 1006 هجری قمری پایتخت ایران شد، به تدریج چنان زیبایی و عظمتی یافت که مانند آن جز در شهر بغداد که در قرن دوم هجری قمری پایتخت خلافت عباسیان شد دیده نشده بود. شهر اصفهان یکی از نمونه‌های کامل شهرسازی در جهان اسلام است. شهر جدید در کنار شهر قدیم و بر اساس طرح و نقشه شیخ بهایی ساخته شد. میدان نقش جهان با طول بیش از 500 متر مربع ساخته شد و در وسط آن یک میدان وسیع چوگان بازی احداث کردید. این میدان از طرف مغرب به باغ بزرگی که بعداً کاخ 40 ستون در آن ساخته شد و سپس به خیابانی عریض با درختانی زیبا در دو سوی آن به خیابان چهارباغ متصل می شد. چهارباغ مناطق مسکونی شهر را به دو بخش تقسیم می کرد. بخش منازل عیان نشین که متعلق به مقامات دربار و اشراف بود و بخش دیگر که قسمت تجاری و مسکونی اصلی شهر را تشکیل می داد. خیابان چهارباغ از طریق پل الله وردی خان یا 33 پل از باگنده رود می‌گذشت و به جنوب شهر می‌رسید که محله ارمنی نشین جلفا در آن احداث شده بود. این مجموعه آثار که هنوز هم باقی است، اصفهان را دیدنی ترین شهر ایران ساخته است. اون چه شنیدید جملاتی از کتاب ایران در عصر صفویه بود که ششمین کتاب از مجموعه چراغ‌های تاریخ ایران انتشارات قدیانیه. این مجموعه که در 10 جلد منتشر شده، تاریخ ایران را از عصر باستان تا وقوع انقلاب اسلامی با شیوه سوال و جواب بررسی می‌کنه که در برنامه امروز جلدهای ششم و نهم اون رو که به ایران در عصر صفویه و ایران در عصر قاجاریه می‌پردازند به شما معرفی می‌کنم. جلد ششم چراهای تاریخ ایران با عنوان ایران در عصر صفویه در قالب سوال و جوابهای متعدد دوره صفوی رو از پیدایش تا انقراض بررسی میکنه. نویسنده در فصل اول خواننده رو با سیر تبدیل طریقت شیخ صفی الدین اردبیلی به یک جنبش مسلحانه سیاسی و به تبع اون آغاز حکومت صفوی آشنا میکنه. فصل دوم کتاب به تأسیس حکومت صفویه توسط شاه اسماعیل اول می‌پردازد. در این فصل نویسنده به دوران سلطنت شاه طهماسب می‌پردازد و این فصل با دوران سلطنت کوتاه شاه اسماعیل دوم به پایان می‌رسد. نویسنده در فصل سوم کتاب با عنوان شکوفایی و عظمت صفوی به دوران طلایی سلطنت شاه عباس اول می‌پردازد. تبدیل اصفهان به پایتخت صفویان و ساخته شدن بناهای بی‌نظیری که این شهر را به نصف جهان تبدیل کرد از بخش‌های مهم این فصل. موضوعات مردم شناسانه مثل پوشاک، غذا، قهوه‌خانه نشینی، شاهنامه خانی، زندگی مردم عادی، صنایع دستی و کاروانسرهای صفوی از جمله مواردی که در این فصل به آنها پرداخته شده. فصل انتهایی کتاب هم به فروپاشی سلسله صفویه می‌پردازد. این کتاب رو محمد علی علوی کیا نوشته و تصویرگری اون رو امیر نساجی انجام داده. اما نهمین جلد از مجموعه چراهای تاریخ ایران با عنوان ایران در عصر قاجاریه حکومت 135 ساله قاجاریه رو در قالب 4 فصل بررسی می‌کنه. فصل اول این کتاب تاریخ این سلسله را از تأسیس قاجاریه تا دوره محمدشاه بررسی می‌کنه. فصل دوم به سلطنت این سلسله از محمدشاه تا مظفرالدین شاه می‌پردازه و فصل سوم کتاب سلطنت قاجاریه رو از مظفرالدین شاه تا سقوط سلسله قاجاریه بررسی می‌کنه. نویسنده در فصل سوم کتاب ابتدا به پیدایی نهضت مشروطه و نیروهای تاثیرگذار در این نهضت می‌پردازد. به توپ بسته شدن مجلس و آغاز دوران استبداد صغیر، پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روسیه، وقوع جنگ جهانی اول، نبردهای آزادی خواهانه ضد استعماری و انقراض سلسله قاجاریه از جمله دیگر مسائلی که در این فصل مورد پرسش و پاسخ قرار می‌گیرد. فصل چهارم و پایانی این کتاب هم به بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره قاجاریه می‌پردازه. مؤلف این کتاب زهرا مروتی و تصویرساز اون فرهاد جمشیدیه. در روز دوم تیر ماه 1285 هجری شمسی، ساختمان مجلس شورای ملی به دست قزاقان مسلح روس با توپخانه هدف حمله قرار گرفت. این حادثه در دومین سال سلطنت محمد علی شاه قاجار و در شرایطی روی داد که مجلس شورای ملی اولین تجربه قانونگذاری خود را پشت سر می‌گذاشت. حادثه به توپ بستن مجلس از خشن‌ترین وقایع حوادث عصر مشروطه بود. محمد علی شاه که نتوانست با رهبران نهضت مشروطه به سازش برسد، عملاً رو در روی مردم، مشروطه‌خواهان و نمایندگان مجلس قرار گرفت. وی در این زمان فرمانداری نظامی تهران را به لیاخوف سردار روسی سپرده بود. با این انتصاب نقاط حساس تهران در تصرف قزاق‌های تحت فرماندهی افسران روس درآمد که از پیامدهای آن همان واقعه یعنی به توپ بستن مجلس بود. لیاخوف در مقابل وزیر جنگ و هیچ یک از مقامات وقت ایران برای خود مسئولیت قائل نبود و مستقیما از سن پترزبورگ کسب تکلیف می‌کرد. وی پس از فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از طرف علی قلی خان سردار اسعد و محمد ولی خان تنکابونی فاتحان مشروطه‌خواه تهران تحت حمایت یوسف خان امیر مجاهد قرار گرفت تا مورد حمله مشروطه‌خواهان واقع نشوند. دو روز بعد استعفای خود را تسلیم سپهسالار وزیر جنگ کرد و به سن پترزبورگ رفت. در واقعه به توپ بستن مجلس 300 نفر کشته و 500 نفر زخمی شدند و جمعی از وعاظ، روزنامه‌نگاران و نمایندگان مجلس به دستور محمد علی شاه به قتل رسیدند.
با سپاس فراوان از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی خوب کتابی که انجام دادن، ما در مورد مطالعه الکترونیک صحبت می‌کنیم با آقای دکتر شهرام صدقی، استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر صدقی، ما تاریخچه ای بوک و کتاب الکترونیکی رو یه مطالعه مختصری کردیم. حالا میرسیم به این که چه ویژگی هایی داره این مطالعه الکترونیک که در مطالعه چاپی وجود نداشت و این واژه ای بوک که به جای پی بوک الان رایج شده چی شد که اصلا فراگیر شد و مردم ازش استقبال کردن؟
ببین من این چند تا نکته رو میخوام بگم چون اینا به ما کمک میکنه در فهم بهتر مسئله. اون چیزی که اول تو بازار ارائه شد وسایلی بود تحت عنوان e-readers یا در واقع کتابخوان‌های الکترونیکی. اما چیز جالب بهتون بگم که 2009 این ابزارها وارد بازار شدن، حالا چه به صورت وسیله به تنهایی یا اینکه به همراه یک مجموعه کتاب بسته به علایق افراد یا تخصص اونها. اما کتابخانه الکترونیکی یکی از پدیده‌های معاصر هستند که عمر چندانی نداشتن. ببینید این وسایل 2009 اومدن و تقریبا 2011 دیگه از بازار برچیده شدن. علتش هم یک مسئله بود، در واقع مردم یا بهتر بگیم کتابخونها دنبال وسیله در واقع منحصراً کتابخان نبودن. نیازهای اطراف جوامع بشری امروزی ایجاد شده بود که بتونن هم روی این وسیله کتاب بخونن، هم ارتباطشون رو برقرار بکنن، هم بتونن تعامل داشته باشن و و و خیلی
یعنی ناسه. مجموعه چند رسانه‌ای نیاز داشتن که هم کتاب بخونن، دقیقا. هم تلفن همراه باشه، هم بتونه کارهای دیگه انجام بده.
دقیقاً همین مسئله هست. ما 2010 در واقع شرکتی میاد و این وسیله رو معرفی میکنه با تمام ویژگی هایی که در واقع کاربران به دنبالش بودن. خب یک شرکت معتبر با یک پشتیبانی در واقع ویژه با قیمت مناسب. سال 2012 هست که ما یک در واقع شتاب عجیبی داریم تو بحث کتاب الکترونیکی و واقعا دیگه بازار میاد و خودشو تو بازار هم نقش خودشو میگیره و قسمتی عمده ای از در واقع منابع خونه رو به خودش اختصاص
خب میده. البته این ابزارها در طول زمان هی تکمیل شدن، یعنی ما قبلش مثلا پی دی ای ها رو داشتیم یا ابزارهای مختلفی روی کامپیوتر مطالعه میشد و این مطالعه مثلا مجلات و مقاله ها خیلی قبلتر از این اتفاق میافتاد، ولی بسته هایی که مربوط به فقط کتاب بود و میشد از روش کتاب خوند شاید به این شکل باشه که شما میفرمایید، درسته در طول زمان تکمیل شده این و بسته به نیاز
زمان چون واقعا خیلی کوتاه
یک زمان تکنولوژیکی در نظر بگیرید
تغییرات یک ماه دو ماه بوده.
بله
واقعا اینو من به خدمتتون عرض کنم که مثلا سیاستی که شرکت ها داشتن یه سری خب هر پدیده نسبت به پدیده قبل خودش که اومده حالا جایگزین شده یا میخواد جایگزین بشه یه سری ویژگی مثبت داره یه سری ویژگی منفی داره. ویژگی های مثبت اگر به قول خودمون بچربه این پدیده جای خودش رو باز میکنه. همین ها باعث شده که بیاد و این پدیده جای خودش رو باز کنه. ویژگی هایی که در کتاب معمولی نبوده حالا به دلایل اقتصادی بوده، به دلایل وضعیتی که افراد داشتن در سفر باشن، اینها باعث شده و اون مسائل قبلی و مشکلات قبلی هم که بود برطرف شده.
حالا میتونیم در مورد این مزایا ما تو بخش بعدی صحبت کنیم، ولی باید اشاره بکنیم که کتاب چاپی هم همچنان به قوت خودش باقی هست، یعنی ما در حالت دوگانه ای الان داریم به سر میبریم، هم کتاب چاپی رونق داره، میدونیم که شرکت های بزرگ انتشاراتی همچنان دارن کتاب چاپ میکنن، مردم همچنان میخرن و یک رقمی هست این سرانه مطالعه کتاب های چاپی و بحث اقتصادی که تو این موضوع هست. اما به نظر میرسه در آینده نه چندان دور به خاطر مزایای فراوانی که این دستگاه ها میدن و اینکه تکمیل میکنن این اطلاعات ما رو، ما به سمت و سوی اینها پیش خواهیم رفت. کما اینکه الان تو مدارس هم میشنویم که مثلا مدارسی که قرار هوشمند بشن قرار تبلت هم توی اونها توضیح بشه به شکلی و بچه ها بتونن الکترونیکی این مطالعه رو انجام بدن. حالا اتفاقی که این وسط افتاده این هست که چقدر استقبال هست، یعنی مردم آیا واقعا میتونن از کتاب چاپی دل بکنن و بیان صرفا الکترونیکی مطالعه کنن یا خیر. این پرسشی هست که ما با مهمون تلفنیمون که صحبت کردیم مطرح میکنیم و بعد انشالله با شما هم تکمیل خواهیم کرد. میهمان تلفنی برنامه ما الان پشت خط هستند آقای دکتر امیر عراقی، دکترای علوم رایانه از انگلستان و صاحب نظر ارتباطات کامپیوتری. سلام عرض میکنم آقای دکتر عراقی.
سلام، حال شما
خوبه؟ خیلی ممنونیم از اینکه فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادین که ما همراه صدای شما باشیم. ما با آقای دکتر صدقی در مورد مطالعه الکترونیک صحبت کردیم و مقدماتی در این بحث گفتیم از لحاظ کاربردی. حالا می‌خوایم از جناب عالی که متخصص در علوم رایانه هستین از نظر فنی در مورد مطالعه الکترونیک و ایبوک‌ها بپرسیم که از نظر فنی این ایبوک‌ها الان چه وضعیتی پیدا کردن، از نظر پردازش، از نظر نور، از نظر استفاده چه وضعیتی دارن؟
منظورتون مشخصا از نظر سخت افزار هستش یا وارد بحث نرم افزاری هم باید بشید؟
حالا اگر دوتاش رو شما بتونید در این زمان مختصر بفرمایید که خیلی بهتره.
خواهش میکنم. والا همونجور که میدونید نفوذ محصولات دیجیتال شخصی، حالا بیشتر اسمشو بذاریم به طبع اون موبایل های هوشمند، به دنبال اون تبلت ها یا به اصطلاح این کتابخوان های دیجیتال در سالهای اخیر خیلی رشد چشمی و تحولات بزرگی داشته. یک خبری رو چند وقت پیش میخوندم که تقریبا در حدود 5 دسامبر، حدود 20-25 روز پیش این خبر منتشر شده، با این توضیح که نزدیک 130 یا 140 میلیون از افرادی که در آمریکا هستن اسمارت فون دسترسی دارن، دیجیتال های شخصی دارن و اگر نگاه بکنیم سهمی نزدیک به 40% از بازار اسمارت فون ها رو در اختیار دارن. از ماه جولای تقریبا هر ماه چیزی نزدیک 4-5% این افزایش پیدا کرده. اگر هم مقایسه بکنیم فکر می‌کنم آمریکا جمعیت حدود 300 میلیون داره و این یک عدد خیلی بزرگی خواهد بود. پلتفرم‌های مختلفی هستن برای اسمارت فون. حالا من نمی‌دونم خیلی وارد این بشیم یواش یواش، مثلا برای آیفون.
آره خیلی مختصر اگر بفرمایید که این چه ویژگی‌هایی داره خیلی کمک می‌کنه.
خواهش می‌کنم. پلتفرمی برای اپل داریم که آی او اس نامیده شده، پلتفرم اندروید گوگل هست و در کنار اونها یک دو تا پلتفرم دیگه هم هستن که در واقع این سهم اندکی از بازار داره، مثلا بلک‌بری و در کنار اون ویندوز فون که جدیداً اومده. اما به طور مشخص برای کتابخانه دیجیتال آمازون رو داریم که آمازون از ابتدا روی این سرمایه‌گذاری کرده، دستگاه‌های کیندل رو به بازار عرضه کرده که هر سری هم که عرضه کرده هم کیفیت دیجیتال بهتر شده و همین که کیفیت نور LCD و سبک بودن و سرعت پردازنده بیشتر شده و همین که از قیمتش ارزان‌تر شده و همین دلیل بیشتر در اختیار مردم قرار گرفته.
خب اون وقت همین مسئله که شما فرمودین، مثلا نور و شرایط مطالعه، چون در شرایط عادی خب خیلی ما تاکید میکنیم که سلامت چشم و بدن رعایت بشه در حال مطالعه، آیا این ابزارها فکری به این حال این قسمت کردن؟
بله، مثلا من یک نوع در واقع از جوهرهای خاصی استفاده میکنن در صفحه نمایششون که اینها بسیار تقریبا با چشم دوسته، یعنی اون حالتی که تبلت اسمارتفون های جدید دارن که مسلما خب صفحه های کوچکتری هستن و سخت‌تر خواهد بود برای چشم که برای طولانی مدت مطالعه بکنه، در به طور مشخص کیندل های آمازون و یا تبلت هایی که به طور منحصرن با برای مثلا سونی یکی دو مدل داره برای کتابخونی ترویج شده متفاوته. همین دلیل باعث شده که عمر باتری هم افزایش پیدا کنه.
و حالا محتوایی که توی اینها قرار میگیره چه امکاناتی در اختیار ما قرار میده؟ مثلا یه ایبوک رو که روی اینها مطالعه میکنیم چه امکانات جانبی داریم، مثل یادداشت برداری یا چیزای دیگه؟
باز اینا دو تا بحث متفاوته. اگر به طور مشخص ما بخوایم فقط برای کتابخانه دیجیتال صحبت بکنیم،
حالا دو تاش رو اگر بتونیم با هم دیگه داشته باشیم خیلی بهتر، هم کتابخانه هم اسمارت فون ها.
البته خب تو کشور ما خیلی من احساس میکنم کتابخونه های دیجیتال به خاطر پشت اون کانتنت یا محتوایی که داره و بیشتر به زبان انگلیسیه شاید محبوبیت خیلی خاصی نداره، اما در خارج از ایران کتابخونه های الکترونیکی، چیزهایی که مثلا سونی همونطور گفتم یه ای بوک ریدر داره یا آمازون که کیندل رو داره، در 3-4 سال گذشته بسیار محبوب بوده. به تبع اومدن تبلت ها، به دلیل اینکه تبلت ها ارزان تر شد، کتابخونه های دیجیتال رفت کم کم دارن به حاشیه میان. مسلما تبلت هم به خاطر اپراتینگ سیستمی که دارن امکانات بیشتری علاوه بر کتابخونی به اختیار شما میذارن. به طور طبیعی کتابخونه های دیجیتال خب مسلما برای یک کار و یک هدف مخصوص طراحی شدن و به شما اجازه میدن که خب حالا یک کتابی رو بخونید، یک کتابی رو بتونید از یک فروشگاه الکترونیکی خرید کنید، در مورد یک کتاب بتونید یک نقدی بنویسید یا قبل از خرید یک نقدی رو بخونید، بتونید از لیست یا فهرست فروش های مثلا پرفروشتر ماه یا سال یا یک انتشاراتی خاص با یک دسته تخفیف خاص خرید بکنه. این همین دسته تبلت ها هم هست با توجه به این فروشگاه های آنلاینی که به وجود آمده منحصرن برای کانتنت یا محتوا و محتوای دیجیتالی. اما خب تبلت ها علاوه بر اون دسترسی هایی مثل دسترسی به اینترنت برای اپلیکیشن های مختلفی که میتونن روش نصب کنن برای کارهای دیگه هم به وجود میارن. اما همون که گفتم جوهر الکترونیکی که در واقع در کتابخونه دیجیتال خیلی محبوب شد، چیزی مثل کیندل یا حتی نوک که این هم یک نوع دیگه ای از کتابخونه دیجیتال بود که بهش ای اینک هم به اصطلاح میگفتن، در کتابخونه دیجیتال بود و در تبلت ها اون به شکل همین اسمارت فون های خودمون هست.
یعنی این الان تبلت های ما هم از این جوهر الکترونیکی استفاده میکنه؟
نه خیلی که اونجوری که من اطلاع دارم نه، به خاطر اینکه اینا منحصرن برای کتابخانی طراحی نشده.
در خاطر نمیشه اون امکانات رو توی اینا تهیه کرد.
مثلا برای دیدن فیلم، دیدن عکس هم طراحی شدن و اتفاقا شاید از اون هم بیشتر استفاده شده برای استفاده میشه برای تبلت ها. اما منحصرا کتابخانه‌های دیجیتال و با استفاده از اینک هستن.
بله.
که یک فناوری جدید یا همون جوهر الکترونیکیه که همونطوری گفتم باعث میشه چشم کمتر خسته بشه.
خیلی ممنونیم از اینکه فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادین. امیدواریم که باز هم بتونیم در آینده بیشتر از دانش شما استفاده کنیم.
خیلی متشکرم.
روز خوش. در این روزهای سرد زمستانی هیچ چیزی بهتر از این نیست که آدم توی یک هوای گرمی بشینه و از پنجره بیرون و احیاناً اگر خدا بخواد برف رو تماشا کنه و مطالعه کنه. یکی از بخش‌های برنامه یک کتاب فرهنگ که تقدیم حضورتون میشه مصاحبه‌ای کتاب فرهنگ هست که توسط خانم زهرا شعبانی با اهالی فرهنگ و ادب و هنر صورت میگیره. با هم یکی از این مصاحبه‌ها رو میشنویم.
امروز با آقای رضا کیوان در مورد مطالعه کتاب صحبت کردم. رضا کیوان متولد 1357 از شهر تهران هستند. ایشون کارشناسی خودشون رو در رشته مهندسی برق و کارشناسی ارشدشون رو در رشته MBA مدیریت بازاریابی گذروندن. ایشون مطالعات و تحقیقات تخصصی زیادی در زمینه صنعت حمل و نقل بین المللی کالا داشتن و ترجمه های زیادی در زمینه حمل و نقل انجام دادن. آقای کیوان سالها به تدریس دروس تخصصی مدیریت بازاریابی در دانشگاه‌های ایران و همچنین در دانشگاه‌های خارج از کشور پرداختند. من زهرا شعبانی گفتگویی با آقای رضا کیوان انجام دادم که می‌شنویم. کیوان بفرمایید، با توجه به اینکه شما در زمینه کاری خودتون فعالیت‌های زیادی انجام میدین و مشغولیت‌های زیادی دارین، آیا به غیر از رشته تخصصی خودتون در زمینه رشته‌های دیگه هم مطالعه دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون کلاً درگیر کار خودم هستم، بیشتر زمینه کاری مربوط میشه به حمل و نقل بین‌المللی کالا. تو این زمینه شبانه روز در واقع سعی میکنم که دانش و یادگیریامو تو این زمینه افزایش بدم، چون میخوام که به عنوان یک کارآفرین شرکتی رو که اداره میکنم یک شرکت دانش بنیان باشه و این لازمش به روز کردن دانش مربوط به اون رشته است که مرتباً باید آپدیت بشه و بتونی با دانشی که داری به عنوان یک ابزار مشکلات سر راه رو قدم به قدم بردارین تا به در واقع اون نقطه مطلوب برسید.
آقای کیوان بفرمایید، با توجه به اینکه هم شما در داخل ایران و هم در خارج از ایران در دانشگاه تدریس کردین، آیا تفاوتی دیدین در نحوه مطالعه دانشجویان یا مردمی که به هر حال مطالعه میکنن و مطالعه رو دوست دارن؟
طبیعتاً روش‌ها توی محیط‌های مختلف متفاوت هست به خاطر جغرافیای متفاوت، فرهنگ متفاوت، آب و هوای متفاوت و در واقع اون سیستمی که حاکم بر اون محیط آموزشی هست. اما هر سیستمی یه سری نقاط قوتی داره، یه سری نقاط ضعفی داره. در کل سیستم‌ها و روش‌ها متفاوت هست توی جاهای مختلف که هر کدومش در واقع یه سری معایب و مزایا داره. مهم‌ترین مسئله توی یک سیستم آموزشی به نظر من اون سیستم حاکم بر اون محیط آموزشی هست که چجوری برنامه‌ریزی میشه و که یه حالت پرکتیکال داشته باشه. اگه بخوایم مقایسه بکنیم، یکی از مسائلی که من فکر میکنم خیلی پررنگ هست این هستش که توی محیط‌های بیشتر خارج از ایران آموزش ها حالت در واقع عملی هست و افراد اینها رو تو محیط عملی مورد استفاده قرار میدن توی دنیای واقعی و این خودش جذابیت ایجاد میکنه توی افراد که میبینن تونن با یه دانشی که یاد گرفتن اون رو توی عمل پیاده بکنن و کاملا متفاوت هستن با کسایی که از این ابزار توی عمل استفاده نمیکنن. توی کشور ما هم این مسائل چون یه مقدار تو حالت تئوری هست و زمینه بروز این فن و هنر کمتر دیده میشه، خب افراد یه مقدار شاید کار واسهشون جذابیت کمتری داشته باشه که فکر میکنم که قدم به قدم مسئولین باید به این سمت برن که این سیستم ها و این روش ها هم اصلاح بشه تا اون جذابیت و مطلوبیت رو واسه اون عناصر داشته باشه.
آیا حتی کتاب های تخصصی هم که شما مطالعه میکنین و در زمینه کاری شماست تأثیری در روند زندگی شما داره یا فقط کتاب های خیلی تخصصیه که تو کار به دردتون میخوره و زمانی که ساعت کاری شما تموم میشه اون دانش و اطلاعات هم خیلی به دردتون نمیخوره، شاید فقط برای فعالیت های کاریتون و در زمینه مالی کمکتون کنه؟
قطعاً شما هیچ کاری رو بدون داشتن دانش اون کار قادر به انجامش نیستین یا حتی قادر به انجام درست اون کار نیستین. دانش ابزار لازم برای انجام بهینه کار هستش که بدون اون شما قادر به پیشبرد اون کار نیستین. تمام شرکت‌های بزرگ دنیا هم الان روی بحث دانش و آموزش مداوم پرسنل خودشون برنامه‌ریزی میکنن. قطعا تاثیرگذار هستش ولی خب نیازمند این هستش که تو زمینه‌های دیگه هم مطالعه بکنی و انسان دانش‌هایی رو که یاد میگیره تو همه زمینه‌ها میتونه از اون استفاده بکنه و این نیازمند این هستش که خب تو زمینه‌های دیگه هم کسب دانش بکنی.
ممنونیم از خانم شبانی با این مسابقه خوبی که انجام دادن. ما با آقای دکتر صدقی در مورد مطالعه الکترونیک صحبت کردیم تا اینجا و به شکلی بخشی از ویژگی‌های این نوع مطالعه رو آشنا شدیم. آقای دکتر صدقی، یکی از مسائلی که در ارتباط با مطالعه الکترونیک مطرح هست علاوه بر علاقه خوانندگان و فرهنگ سازی در این زمینه وضعیت اقتصادی هست، یعنی بازار خودش یک سری چیزها رو تحمیل میکنه و یک سری چیزها رو مشخص میکنه که شاید خیلی هم فرهنگی و علمی نباشه. وضعیت بازار مطالعه الکترونیک چگونه است؟
خب به محوریت کتاب اگر بخوام صحبت بکنم، ببین در مقایسه با کتاب در همون شکلی که هممون میشناسیمش، حالا من نمیخوام بگم کتاب سنتی،
کتاب چاپی،
یک کتاب در واقع دیجیتال قیمت تموم شده اش، یعنی که یک سود معقول منطقی هم روش محاسبه بشه، یک سوم کتاب معمولی هزینه تمام شده اش است. خب بنابراین اساسه که بگیم ارزونه، بله ارزونه، خیلی ویژگی مثبتی هم داره، حالا من به چند موردش اشاره خواهم کرد. اما راجع به بازار میخوام صحبت کنم که در واقع بازار روزی که الان توی آمریکا کتاب الکترونیکی داره، یا بهتر بگم خوندن کتاب روی وسایلی که همراه ما هستن، به تبلت باشه یا حتی ذخیره بشه در فضای مجازی. من یه آمار جالبی رو خدمتتون عرض کنم. در جون 2010 که حالا بگیم خرداد خودم میشه حدود دو سال قبل 95% کتابخونه‌های آمریکایی کتاب معمولی میخوندن، کتاب سنتی میخوندن، در مقابل 4% از مردم کتاب الکترونی میخوندن یا کتابخان الکترونیکی داشتن. به فاصله 15 ماه، یعنی در دسامبر 2011 یا بهتر بگیم آذر ماه که معادل آذر ماه خودمون میشه، 84% کتابخانه‌های سنتی هستن، یعنی که کتاب به شکل سنتی میخونن، و 15% در واقع اونایی که کتاب رو الکترونیکی میخونن. حالا چرا در واقع این بحثایی هم هست اینجا؟ ببین دلایلی که افراد عنوان کردن، تو این دلایل سهم هر کدوم بسیار متفاوته. خب مثلا زمانی که قرار شده برای بچه‌هاشون کتاب بخونن، خب چون بحث این که فرهنگ سازی یک عینیتی داشته باشه برای بچه، 81% ترجیح داده کتاب رو به صورت چاپی بخونه. خب هرچند اونجا هم 9% گفتن که ترجیح میدن کتاب رو روی موبایل یا تبلت بخونن. وقتی هدف این باشه که یا افرادی هستن که کتاب رو میخونن نگه نمیدارن، دوست دارن که این رو بدن به دوستانشون دیگر اعضای خانواده، اونجا 69% گفتن که ما ترجیح میدیم کتاب چاپی، در مقابل 25% افرادی که این در واقع با این انگیزه کتاب رو خریده یا مطالعه کرده یا جوری عادت کردن 25% ده. یه چیز جالب بهتون بگم، افرادی که کتاب رو موقع خواب خوندن، من خودم از یکی از کسایی هستم که تقریبا با دقل بگم 5 صفحه 10 صفحه مطالعه باید داشته باشم که در واقع بتونم بخوابم. این عادتیه، خوب یا بد من کاری به این ندارم. اونجا تقریبا سر به سر هست، 43% تجزیه کتاب سنتی بخونن، 45% روی کتاب خونها یا تبلت و موبایل بخونن. حالا الان دلالی که میگم بیشتر الکترونیک شده. اگر افراد دوست داشته باشن که انتخاباشو متنوع باشه، اونجا گفتن 53% ترجیح میده کتاب الکترونیکی. اگر در حال مسافرت یا رفت آمد به سر کارشون بین منزل و خونه اگر قصد داشته باشن کتاب بخونن، 73%
الکترونیکی
میخونن، در مقابل 19%. اگر بخوان کتاب رو خیلی سریع تهیه کنن، اراده کردن کتاب رو تهیه کنن، 83% ترجیح دادن که کتاب الکترونیکی بخونن.
پس با این آمار به یه شکلی ما ویژگی های کتاب های الکترونیکی هم داریم متوجه میشیم، یعنی هرچقدر راحت تر در دسترس باشه، راحت تر بشه حملش کرد، ترجیح داده میشه که کتاب الکترونیک باشه.
هم این مسئله هست، این تازه در واقع یک قسمت کوچکی هست، یعنی این مطالعه که جدیده، یعنی مال 2 ماه قبله نتیجهش منتشر شده. خب این فکر میکنم که محدود به جامعه آمریکا نیست، این همه جا هست. من خودم چند وقت پیش مسئله پیش اومد، نتونستم از وسیله شخصی خودم استفاده کنم. خب باور بفرمایید که لذتی که من حس کردم اینکه تو اون 20 دقیقه نیم ساعتی که بین محل کار و منزل بود، من واقعا لذتی از مطالعه بردم که شاید من به شدت وابسته شدم. یا موقعیتی پیش میاد، مثلا من بچه‌مو برم یه آموزشگاهی، نیم ساعت باید منتظر بمونم تا این آموزشی که در واقع تعلیم بهش میدن کلاسی که میره، باز من اونجا
مطالعه الکترونیکی
به شدت وابسته به این مسئله هستم. ببینید بعضیا میگن که هر محتوای قابل خوندن نیست، ولی تجربه شخصی من میگه که بله، اگر شما فرصت داشته هر چیز قابل خوندنه. خب برای این وضعیتی که در واقع بازار هست، منتها هنوز بحثایی حل نشده متاسفانه. یکیش بحث فرمت یا قالب هست که کتاب الکترونیکی به چه فرمت یا قالب باشه. من الان باز یک در واقع مقاله دیگه رو دیشب میخونم، 12 فرمت رو ما داریم، همه هم مورد استفاده قرار میگیرن. شرکت آمازون مثلا AZW داره که آمازون در واقع
ورد فقط روی کتابخانهای خودش کاربرد داره،
فرمت خودشه، البته نرم افزاری هست که اینا رو تبدیل میکنه. بعد از فرمت ها بسیار جنرال هستن، مثل PDF که مال شرکت آدوبی هست. خب اما یه فرمتی هست که در واقع مجمع بین‌المللی نشر دیجیتال یا در واقع IDPF پیشنهاد کرده به اسم EPUB هست، کم کم داره جای خودش رو میگیره. اما فرمت های دیگه متاسفانه یا خوشبختانه کماکان جایگاه خودشون حفظ کردن. این یکی از معضلاتی که هنوز لاینحله. به نظر من عاملی که باعث شده هنوز ما اون شتابونش رو نبینیم، یکی هم بحث در واقع فرمت هست. بیان سطح ملی و اینا مشکل دیگه اضافه میشه. مثلا ما تو ایران مشکلات خاص خود
مشکلات کپی رایت و مسئله خط و اینها رو داریم. یک کتابی رو آقای ماریو بارگاسیوسا داره به اسم چرا ادبیات، در اونجا همین بحث رو مطرح میکنه، میگه آقای بیل گیتس توی جایی سخنرانی کرده و گفته که هدف من اینه که کاغذ رو مثلا تا یه سال خاصی حذف کنم و همه چی الکترونیکی بشه. و آقای یوسا میگه که اگه من اونجا بودم ایشونو هو میکردم، چرا که کاغذ نمی
میتونه حذف بشه و کتاب‌های چاپی همچنان به قوت خودش باقی شاید بشه از کتاب‌های الکترونیکی برای مسائل علمی استفاده کرد، ولی برای چیزی مثل ادبیات همچنان کتاب چاپی کاربرد داره و باید به جای خودش باقی باشه. به نظر شما آیا اینم تاثیر داره، یعنی مطالعه، نوع مطالعه‌ای که ما داریم؟
ببینید چون ما خیلی خوش شانسیم از این بابت میگم که شاهد در واقع زایش و پیدایش خیلی از پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی هستیم. خب من مثبت به قضیه نگاه میکنم، خیلی بحث رو همیشه داشتم. یکی از در واقع فراگیرترین دلایلی که مطرح میکنن میگه که، یعنی من جمله میگه که نگه داشتن و حس کردن کتاب احساس ویژه‌ای به آدم میده که هیچ چیزی جانشین اون نیست، یعنی من نمیتونم این احساس رو با این در واقع وسیله داشته باشم.
مثل خیلی چیزهای دیگه
این واقعیت مسئله
است برای ما.
این واقعیت مسئله است. اما تو همون بحث ادبیات من این مثال رو خدمتتون عرض کنم. توی ژاپن سال 2007 یه خانمی میاد همون مسیری که در واقع میرفته سر کارش، میومده توی مترو هر روز یه پاراگراف میاد مینویسه، یک در واقع داستان هم نبوده، فقط این جمله با این جمله شروع میشده این پاراگراف ها، اگر یه پاراگراف یه پاراگراف. بعد 6-7 ماه بعد اینو روی وبلاگ خودش میذاشته. خب اینقدر جالب میشه این مسئله که توی چاپ در واقع توی این به صورت کتاب الکترونیک ارائه میشه، توی در واقع یکی دو ماه 140,000 نسخه از همین پاراگراف هایی که این خانم نوشته به فروش میره و 2007 اصلا یکی از 10 کتاب پرفروش ژاپن میشه. ببینید بحث تفاوت در واقع نسل ها هست، تفکر دیدگاه هست و خیلی بحث دیگه. این که ما بیایم وارد یه چالش بشیم، نظرات رو در مقابل هم قرار بدیم، من شخصا معتقدم که این در واقع هیچ کمکی نخواهد کرد. خب بسیار خوب، کسایی که کتاب سنتی رو به همون شکل دوست دارن، جایگاهشون محفوظه، احترامشون محفوظه. کسایی اما در مقابل کسایی مثلا که نیاز رو ایجاد کردن در جامعه که من محتوای الکترونیکی میخوام. خب اگر بحث طرفداری باشه متاسفانه مسیر پیش می، خب اصلا نیازی نیست به این نیازهایی که از سمت نسل جوان ایجاد شده و واقعا هم الان توی جامعه ما پررنگ هست، به نظر من این دردی رو دوا نمی‌کنه. اصلا هدف ما این نیست که بیایم این دو نگرش رو در مقابل هم قرار بدیم. هدف ما اینه که در نهایت آدم‌ها بیان کتاب بخونن باشیم.
بله
این هدفه. حالا شما این رو از طریق بلوتوث مترو تهران کرج در اختیار مردم قرار بدید یا مسافر قرار بدید یا تو اتاق‌های انتظار برای بیماران دیابتی یه جزوه کوچیکی رو تهیه بکنید، از طریق بلوتوث ارسال کنید روی تلفن‌هاشون و تبلت‌هاشون که اینا بهتر بیماریشون بشناسن و و خیلی بهای دیگه است.
و خب خوشبختانه شما جنبندی هم کردین در این انتهای برنامه که هدف اصلی این هست که مردم کتاب بیشتری بخونن و این کتاب کمک کنه که سعادتمندتر باشن. امیدواریم که این اتفاق بیفته. جاهز یکی از بزرگان ما میفرماید که کتاب بوستان مزینی است که گلهای آن را از سینه های بزرگان میروید. ما امیدواریم که همه مردم با شوق و علاقه فراوون به سمت کتاب روی بیارن و کتاب بخونن. ممنونیم از شما که در برنامه ما شرکت کردین و سپاسگزاریم از همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. روز و روزگار بر شما خوش.